بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على سيدنا محمد وآل
محمد. فرق المحقق النائني بين العلة والحكمة اولا به سریان حکم بالعل دون الحکمه و ثانیا اعطا ضابطتا فی الفرق بینهما و ان العل هی واسطتون فی عروض الحکم به مثل قوله لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی دخول عدات تعلیم على الذات المتصف بالوصف. لكن الحكمة هي الواسطة في الثبوت بدخول عدات التعليم على نفس الوصف أي المصدر، قوله مثلا لا تشرب الخمر لإسكاره. وأشكل عليه السيد الخوئي بأن هذا الفرق مما لا محصل له بعد إذعان ظهور التعديل في دبران الحكم مدار العلة في لفظ الخطاب، فلا دخل في كون مدخول الأداة مصدرا كقوله لا تشرب الخمر لإسكاره، وبين كون مدخول الأداة ذاتا متصفا بالحدث والرأس كقوله لأنه مسكر. بين التعبيرين لا فرق بعد الإذعان بظهور التعليل في دبران الحكم مدارا بالله. وكلامه وإشكاله ومناقشته متين وبارد على المحقق النائني. وحاصل الكلام أن مقتضى التحقيق في المقام التعديق النائم به تصریح به تعدیه او به ظهور خطاب به کون العله موضوع عن الحب به وز، یعنی کان دلالت علی ذلک بالوز او به دلالت سیاقیه. ثم قسم العلامه الحلی التعلیلات الوارده به نصوص شرعیه، جمیع التعلیلات الوارده به نصوص شرعیه قسمها العلامه الحلی الى ثلاثة اقسام. الاول ما صرح فيه بالعلة التصريح بالعلة كقوله مثلا علة تحريم الخمر كذا وكذا، علة تحريم الربا كذا وكذا بنحو ذلك. الثاني دلالة اللفظ، يعني لفظ الخطاب بالظهور البرعي على التعليل دبران الهوب مدار العلة. و القسم الثالث ظهور سیاقی، یعنی دلالت الخطاب به ظهور سیاقی على هذه الدبران، على دبران حکم مدار العلة. و عبر عن هذه الدلالة به دلالت الإيماء و تنبیه. و قال الدلالت السیاقیه نعنی بها دلالة التنبيه والإيماء. وقسم هذا القسم إلى أقسام، يعني دلالة لفظ الخطاب على التعليم وعلى دبران الحكم مدار العلة بدلالة الإيماء والتنبيه. قسم هذا القسم إلى أقسام. تفسير إيه كه محقق نائینی فرق گذاشته بین علت و حکمت. خب این فرق مشهوره، همه اصولیین و همه فقها قبول دارن. فرق اینه که فرق بین علت و حکمت این است که علت حکمدارمدارش هست ولی حکمت حکمدارمدارش چی آقا نیست. این از قدیم گفتند و معلوم. اما انما الکلام اونجایی که علوم نائینی میخواد یک نکته تازهی بگه در بیان فرق، نکته تازهش اینه. حالا اصل این که علت اینه که حکمدار مدارش هست اما حکمت حکمدار مدارش نیست معلومه، همه قبول دارن، واضحه، روشنه. حالا بفرمایید که اون ضابط علت چیه؟ چی رو شما علت میگی؟ حکمت رو چی میگی؟ ایشون میگه در نظر من علت دو تا معرف بیان بکنن، یکی معرفی کلی به نحو کبرا، به نحو قضیه حقیقیه، یه چیز کلی. و اون عبارت هست از این که میگن علت اونیست که واسطه در عروض حکم بر موضوع باشه. اینم ظاهرش همینه که ایشون واسطه در عروض و ثبوتی که اینجا میگه غیر از اون واسطه عروض و ثبوتیست که شیخ صاحب کفایه در اول جلد دوم از کفایه مطرح کرد و دیگران اومدن شرح دادن واسطه در ثبوت و چندین قسم کردند و واسطه در عروض از قبیله جلال میزاب گرفتند و اینطور، که این نوع مقصودشون نیست از واسطه در عروض و ثبوت. دارن مقصودشون در واسطه در عروض، مقصود از عروض واسطه در اثبات هست، یعنی عروض حکم بر موضوع در لسان خطاب اثباتن در مقام دلالت. ثبوت هم مقصود این است که قبل از مرتبه انشاء و دلالت در عالم ثبوت خلاصه این حکم ثابت بوده باشد برای اون حکمت، اون مصلحت. خلاصه احکام تابع مصالح و مفاسدن دیگه، درسته؟ خب حالا بله بله، حالا بفرمایید که گفتن احکام تابع مصالح و مفاسد در چه مرحله هست؟ مرحله اقتضا. خب اون تابع بودن طبعا یه تابع مطبوع دارد دیگه، تابع عبارت است از همون چیزی که ثابت هست، مطبوع هم همون است که موضوع این ثبوت هست. حکم یعنی اونجا اون علت واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوته. خود این خصوصیت اسکار، خود این خصوصیت اسکار مثلا در عالم ثبوت، خب برای اینکه حکم شارع جزاف نباشد تحریم خمر، باید در عالم ثبوت یک خصوصیتی داشته باشد خمر تا اینکه این حرمت برش ثابت باشد دیگه. اینطور نیست یا هست؟ قطعا هست. اون خصوصیت چیه در عالم ثبوت؟ اسکاره. این مخصوص این از ثبوت این از قبیل اون واسط در عروض و ثبوتی که در اول کفایه گفته دو چون را شهر دادن، دو واسط در ثبوت و هفتش قسم کردن، دو واسط در عروض مثال دادن به مثل جلال میزاد، اون مخصوصش نیست. بله بله بله، ثبوت نفس الامری دارد، اون رو ثبوت گفته و اون از حکمت گفته، اون حکمت گفت این، این پس یک ضابط کلی به حکمت داده. خب علت چیه؟ علت میگه که در مقام دلالت اثبات در لسان خطاب یک حکمی عارض بر یک موضوعی بشد، ما از این لفظ خطاب میفهمیم که این یک واسطه‌ای دارد. اون چرا که از لفظ خطاب بفهمیم اون واسطه عروض این حکم است بر موضوع در مقام اثبات و دلالت و لسان چی آقا؟ خطاب.
نسبت اثبات و ثبوتی نسبتی وجود داشته.
بله دیگه، خب معلومه دیگه، طبعا از یک سنخ هماتش این بروز رسیده، مرد اثبات شده که ایشون تعبیر کرده به علت. لخره آقا اون چرا که علت است برای ثبوت حکم برای موضوعش در مقام دلالت و لفظ و اثبات، او رو ازش تعبیر میکنه به علت. اون چی که در مقام ثبوت فی نفس الامر هست که مثال دادن گفتم، او رو تعبیر میکنه به چی آقا؟ حکمت. اون وقت خب حالا یه تعریفی کردی، خب ما چطوری تشخیص میدیم حالا کدومش علت و کدوم حکمته؟ با صرف تعریف کلی که کار درست نمیشه. ایشون میگه نه، من تشخیصم برای شما ایجاد میکنم، ضابطم میدم و اون این است که اونی که علت نشانش اینه، علامت برای شما میدم، علامتش این است که این عدات تعریف بر سر ذات متصف به وصف بیاد، اما در حکمت علامت تعریف بر سر خود حدث میاد، عدات تعریف داخل بر خود ذات میشد، ذات اون معذرت میخوام از شما داخل بر هدف میشد که گاهی به وقت تعبیر میشه گاهی به حدث تعبیر میشه. گاهی به مبدأ تعبیر میشه. مثل چی این دومی؟ مثل لا تشبه حمل اسکاری، این لام تعدید بسر چی در اومده؟ اسکار در اومده، مستر اومده. و در اون اولی بر ذات متصف به این وقت بمید که مثلا لا تشبه حمل لعنهو مسکر، مسکر ذات دیگه، متصف به وقت چی هست آقا؟ بفرمید که اسکار دیگه. و ضابطه شاخش به اینجا منتهی شد، آخر ضابطه ایشون در مقام تمیز و تشخیص و علامت گذاری و نشانه دادن به این منتهی شد. آقای خویی هم در اشکال بهشون گفتید لا یجعل محسنه، یعنی چی؟ اگر مقصود شما این است که قبول دارید که تعلیل ظهور در دوران حکم مدار علت دارد، از جایی که در ظاهر خطاب تعلیلی بود، اگر قبول دارید مطلق و تعلیل و کل تعلیل ظاهر در دوران حکم مدار علت، دیگه فرق بینید نیست که حالا این اعداد تعلیل بسر ذات در بیاد که متصف به وصله یا بسر خودش در بیاد مستر در بیاد، فرق نمی کنه که بین لا تشبه حمل لعنه و مسکر با لعسکاری آقا چه فرقی داره. اشکالش اینم خیلی واضحه، روشنه. تعجبه که ایشون چطوری اینجور فرق گذاشته، ضابطه گذاشته، چه در ذهن شریف ایشون بود. عبارت ایشون بیش از این افاده نمی کنه و اشکال های خوبی برایشون وارد هست. بله در مقام ثبوت آره فرق گذاشتی قبوله، ما میدونیم، همه هم میدونن قبوله که مثلا حکمت گفته میشه، مادام همین حکمت هم اگه ابراز بشه همون اونجاش هم اشکال هست. او این حکمت اگه ابراز بشه باز لایو سمونه هل فقها به حکمه فقهای حکمت نمی نامن حکمت می نامن. اتفاقا در بسیاری از تعلیلاتی که شده وقتی که می دونن که حکم دار مدار اون نیست اسمش چی می زنن؟ حکمت، با اینکه در لسان اثبات اومده، در لسان لفظ ربات اومده. شما حکمت رو اختصاص دید ثبوت اختزا نفس الامر قبل از اینکه در لفظ بیاد، در حالی که اینش هم برخلاف اصطلاح فقها هست. فقها همونی که در لفظ در اومده اگر بدونن که حکم دار مدار و دوران اون نیست میگن هذا من قبیل چی آقا؟ حکمه. اینی که میگن هذا من قبیل حکمت چی رو اشاره میکنن؟ چی رو اشاره میکنن؟ اما مقام اثبات دیگه، همونی که از لفظ حمیده شده میگن اثبات. چطور شما میگی که اون حکمت اونیست که واسطه در ثبوت باشد بعد این نه واسطه در عروض باشد بعد این که ضابطه میدید به اون این؟ خلاصه تو کلام این است که فرمایش ایشون اینجا در اینجا لایج به محصله و اشکال های خوبی وارد دهید. نقطه ای کسی بشتر حالا دوباره با هم شروع بکنیم، سه باره با هم شروع بکنیم.
از فرمایش های مرمون نایی فرمودید که ما نتونیم واسطه از ثبوت عروض نه این
توجیه
خاصی
برای نخواستی
در
این
کلام
شما
هست؟
من متوجه سوال
نشدم. شما هم فرمودید که عالم ثبوت رو به نفس العقلی و عالم اثبات.
بله دیگه، به خاطر اینکه در اینجا اونی که مناسب لفظ حکمت هست که ما بخوایم به قول معروف که هر کلامی رو باید به قرینه مناسبت حکم موضوع تفسیر بکنیم. بله حرمت علیکم امهاتکم چجوری تفسیر بکنیم؟ حرمت یعنی حرمت نکاح امهاتکم، نه حرمت اکل امهاتکم، به خلاف حرمت علیکم المیته. توجه فرمودی اینجا هم همینجور وقتی لفظ حکمت اومد، حکمت دیگه در عالم چی است آقا؟ ثبوت دیگه. بله در عالم ثبوته. ایشون هم تعبیر که ثبوت کرده مقصود همون نفس الامر مقام اقتضا است. این بله جناب علی چی
دیگه موارد مورد
بله بله عادت درستیه. بله نفس خوب واضحه روشنه. خیلی از موارد تعلیلات هم به صورت لعنه و مسکر میاد، لعنه و فلان، یعنی ذات متصف به وصف مفعول اداه تعلیل هستن کثیرا. ما با اینکه تعلیل هم بهش میگن، البته ایشون این رو گفته که این از قبیل حکمته. خب اینجور نیست دیگه، اینطور نیست. توجه فرمودی؟ بله هر جو که کلا مدخول عدات تعلیل ذات متصف به بحث باشد مثل لعنه و مسکر، ما میتونیم بگیم کل اینا هم از قبیل حکمت هن؟ نه کما که اون هم میتونیم بگیم همیشه از قبیل حکمت علته لعسکاری مثلا اون یکی تاجه فرمودی مثلا در باره ربا آمده علت و حربت ربا ترک و تجارات، این ترک و تجارات یا لترک تجارات، لترک تجارات قبیل مصدر نیست؟ بله؟ در حالی که هیچ کس نگفته این علت باشه. شما میگی این علت، شما میگی این چی هست آقا؟ علته. اما در باب روا اون هیچ کس نگفته علت حکم دار مدار اونه. بله.
حالا انا تقدیم از سر به لنتونه هم هستی لعنه هم مشکل
این به اسکار دیگه تفاوتی از معنی لعنه هیچ موقع تقدیم نمیده در ادبیات عرب اون انه انه تقدیم مستر نمیده دقت کنید
انه هم تقدیم مستر انه هم که عربی فرم انه مثلا از سمتین همیده انه هم مشکل
ل آن اگه بر سر مبتدا خبر در بیاد که جمله اسمیه باشه
آن نه مقام جای قرار بگیره که مفرد باشه مثل فاعل مفعول مجرور در اینجا اگه باشه تعبیر به مصدر بوده میشه چون که واجبه که آن نه باشه
آن نه
آن نه مقام زیدان زیدان مقام میشه
اگر خواهی بدانی ای برادر که چون انه رود تعبیل مستر به دقت سوی اخبارش نظر کن پس آنگه حس انه با خبر کن این
بله یعنی هر دو به یکیشی برمیگرده فرق اشکالی دیگری برایشون وارد میشه فرق بین این که حالا ما ادات تعلیل بستر مستر در بیاد یا بستر نقوض و اشکالات عدیده وارد میشه مرحوم شیخ مظفر مطلب دیگری دارن اون است که آقا تعلیل بله فاضل تونی گذشت مطلبش این چیزای اشاره کردیم شما الان بدش کنید اون رو بله عرض بکنم که شیخ مظفر هم که گفتیم قضای فاضل تونی رو بله گفتیم من یقین دارم مثل صبر و تقسیم رو گفتیم دیگه بله مثال دادیم توضیح هم دادیم بله علیکم به این نوار عرض بکنم که شیخ مظفر هم ایشون دارد که بله اصلا کلن آقا در تعلیل کل تعلیل ظاهر در تعمیم هست و این ظهور داره این فرمایش. خب این چرا به خاطر اینکه مثلا تعلیل وقتی که در نسبیات ظاهر در این است که اون علت موضوعه تعلیل وقتی که در نسبیات در خطاب بیاد ظهور در این دارد که موضوع اصلی اون علته موضوع اصلی چی هست آقا؟ علته منقلب میشه موضوع از مورد خاص به اون عام که عبارت باشه از چی آقا؟ علت خب ایشون هم با این اجمالی که بیان کردن اشکال برشون وارده اگر مخصوصی که تمام تعلیلاتی که در شرع وارد شده اینه خب این نقض آشکار برشه چون وجدان شاهد برای این که بسیاری از تعلیلات از این قبیلی که شما میگید چی آقا؟ نیستن اگر مقصود شما نه خصوص اون تعلیلات است که بر میگرده به موضوع حکم یه ظهور دارد در این کون علت موضوع حکم کاملا قبوله درسته اگر مقصود اینه درسته اما مقصود اونه که کل تعلیل ظهور دارد در این انقلاب این نه شاهد برخلافشه مقتضای ضابطه و تحقیق چیه؟ تحقیق این است که ما باید یا دو تا ضابطه داریم یکی تسریع به تعلیل هست که شاهد تسریع بکنه مثلا کل و مسکرن حرام و نحو ذلک در موارد نظیر باید شاره تصریح به تعدیه داشته باشد یکیش این که روشن واضحه یا نه خطاب ظهور داشته باشد که این وصف موضوعه کجا میای میگیم الان در کلمات علامه تقسامی که بیان میکند مواردش میاد که خود خطاب ظهور دارد که این وصف این وصف این یا خود وصف یا ذات متصل به وصف این موضوعه مثلا موضوع حکمه به دست عرف بدی این میگه موضوع حکمه این تمام میشه حالا یا این ظهور وضعیه به دست وضعیه هست از منده تاجه فرمودید یا اینکه به دست سیاقیه هست حالا این که گفتیم و صاحب حدائق عبارتی دارد همین مطلب رو افاده میکند ببینید عبارتشون اینه در حدائق جلد 1 صفحه 65 ایشون دارد که و بل جمله بعد از اینکه بحث مفصلی در این باره میکنه مرحبا به صاحب حدائق که این همه بهش میگن اخباری من در جلد اول بدایع آوردم کلام ایشون رو که ایشون حلقه وصل بین اخباری و اصولیه هر کس بهشون میگه اخباری نسبت ناروا بهشون داده نه ایشون اخباری نیست ایشون حلقه وصل بین اخباری و اصولیه کلامی داره اونجا مفصل بره تلاعن میده بین اخباری و اصولی که اصولی ها حرف اخباری رو خوب نفهمیدن اخباری ها حرف اصولی رو خوب نفهمیدن اینا چی میگن اونا چی میگن خلاصه از اخباری ها دفاع میکنه اما نه به این معنایی که مطلق حشویه و ظاهریه رو دفاع بکنه مقصودشون این است که خیلی از اخباریات در حقیقت همون حرف اصولی اینو میگن. توجه فرمودید اینطوری؟ خب عبارت ایشون اینه، درست فالحق و بالجمله، فالحق و عدم القول بالحجیه فی کل الموضعین. دو قسم از اون مواردی که گفتن که ظهور در دوران دارد که همین در تعالیم بیان کردیم، ایشون میگه در هر دوش درست نیست که گفتید، الا مگر با این ضابطه که من به شما میگم. ضابطه چیه؟ الا مع دلالت العرفیه فی بعض الموارد، یعنی همه آنچه که در لسان تعلیل اومد همیشه این دلالت عرفی رو ندارد، باید دلالت عرفی باشد، یعنی ظهور عرفی داشته باشد در این دوران. دوران حکم مدار چی آقا؟ علم. این یکیه، ظهور عرفی. او به ما یرج و الى تنقیح المنات القطعی، یا برگرده به تنقیح منات قطعی. تنقیح منات قطعی هم ما عرض کردیم که اینم برمیگرده به ظهور عرفی، منتش اون دلالت اولی که گفته دلالت عرفیشون مقصود ظهور وضعیه. این دومی که تنقیح ملاک میشد، این از قبیل دلالت تنبیه و اشاره هست که ظهور سیاقی هست. ولذا ما کلن گفتیم دو قسمه، یکی تسریع به تعدیه هست، یکی ظهور خطاب هست. ظهور خطاب تارتن به دلالت وضعیه هست، این ظهور عرفی خطاب، و اخرى به ظهور چی هست آقا؟ سیاقی هست. که این دوتا اخیر دو شق حرف صاحب حدائقه. ایشون دیگه اسمی از تسریع به تعدیه نبرده، شاید کنده اون رو واضح گرفته، بنابراین مسلمات گرفته دیگه، چون تسریع به تعدیه بشه دیگه کسی بحث نمی‌کنه که بله آفرین، حرف درستیه، اینم حرف درستیه، ولی از یک جهت درسته، از اون جهتی که حرف اساسی ماست اینم نادرسته. جوابش هم گفتید چرا؟ دقت کنید. حالا دقت کنید چرا؟ دقت کنید. گفتم چون اگر ما این تصریب تعدیه رو مستقل داشتیم مثل کل مسکرین حرام، خب مگه تعدیه معنا نداره؟ تو خودش سقراط و کبرا نتیجه دیگه. معذرت میخوام، یک موضوع هست و یک معمول، خودش قضیه حقیقی کلیه است. خب اما اونجایی که این حرف درست نیست به خاطر چیه؟ برای اینکه مقصود صاحب شرایع و کسانی که گفتن این است که این عقیب یک تعدیل بیاد، لا تشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکر حرام. این وقتی که عقیب اون بشه معلوم میشه که اون لانه مسکر خصوصیت خود خمر دخیل نیست، اسکار خصوص خمر. مطلب رو متوجه شدی؟ گوش بدید، توجه کنید، وقت رو ضایع میکنید. وقتی که این عقیب اون بیاد، ما اول جمله ما چی بود آقا؟ لا تشرب الخمر لانه چی آقا؟ اینجا احتمال دخل خصوصیت اسکار خصوص خمر هست، مثل لا تأکل الرمان لانه خامس، به قول سید مرتضی که این ممکنه که خصوصیت خود همین رمان باشه، خصوصیت خود این خمر باشه، اسکار خصوص این دخیل باشه. خب این احتمال رو اومده اون جمله بعدی چیکار کرده؟ دفع کرده است با تصریح، کل مسکرین حرام. معلوم میشه که این اعتماد چیکار کرده؟ آقا دفع کرده. این دیگه تصریح به تعدیه هست. محل نزاع دقت کن، موضوع کلام ما هست، چون وقع فی هذا الکلام تعدیل. کلام ما هم در کجا است آقا؟ منصوص العله. مگر کلام فقها اصولیین سید مرتضی شیخ طوسی در منصوص العله نبود؟ آیا این از قبیل منصوص العله هست یا خیر؟ داخل در موضوع کلام هست، منتها واضح هست تعدی، چون تصریح به تعدی شده، ولذا داخل در محل کلام میشه، موضوع بحث میشه، منتها شکر کنیش واضح چون تصریح شده. خب عرض بکنم خدمت شما که علامه هدی کلام شیرینی دارد، خیلی زیبا. ایشون میفرماد که آقا کلن تعلیلاتی که در شرع اومده در تمام نصوص معلله، احادیث المعلله تعبیر شده به این احادیث، النصوص المعلله دو، منصوص العله سه، اینا تعابیر مختلفی است که در کلمات مختلف از این منصوص العله و احادیث معلله شده. ایشون کلن نصوصی که تعلیم درش وارد شده از نظر من ایشون میفرما سه قسمه. قسم اول چیه؟ تصریح به علل است که خب در کلام صاحب معارج، صاحب المحقق هم اومده بود، قسم اولش اومده بود، من تازه هم گفتیم روشن. دوم این که دلالت خطاب به ظهور وضعی به اداعات تعدیل اشون دارد که به ظهور وضعی دلالت داشته باشد بر این دبران. ظهور وضعی چطوره؟ یعنی خب اداعات تعدیل است و وضع شده برای علت، خب پس دلالت وضعی دارد بر علیت. خب هر علت هم ظهور دارد در دوران اون معلل و به مدار چی آقا؟ این علت. پس کلن ایشون میگه که اساساً تعلیلاتی که به عدات وضع فهمیده میشن این ظهور رو داره. خب منافات نداره که چه بسا صیغه ای لفظی ظهور در معنایی داره ما تا قرینه صارفه داشته باشیم. منافات داره؟ خیلی. کجا؟ مثلا صیغه امر. مگه شما نمیگید صیغه تو افعل ظاهرتن فی الوجوب؟ میگید دیگه، قبولم دارید دیگه، ندارید این رو؟ خب حالا چقدر در شهر بدیم صیغه افعل در استبابم استعمال شده؟ بیشتر از وجوب. فراوان بعضی ادعا کردن که استباب بیشتر از وجوب گفتن، ولی آیا این جلو و مانع ظهور صیغه افعل میشه؟ نه، ما میخوام بگیم فی نفسه لولا قرینه این صیغه هم ظهور در چی داره آقا؟ وجوب داره. حالا چرا ظهور در وجوب داره؟ صاحب معالم گفته به خاطر وضع، در اینجا مراجعه بکنید، صاحب معالم گفته به خاطر وضع، گفته تبادر و الانسباق ایشون دارد. اصلا
چطور ممکنه یه چیز بیشتر در یک معنی استعمال شده باشه وقت
متوادرش
یک معنی
قلیلش
باشه؟
مجاز مشهور نشنیدی؟ اشکال نداره، یعنی در غیر اهمیت نداره، اون حقیقته. منتها چه بسا که در غیر موضوع ده زیاد استعمال بشه بدن، اما در حد وضع نرسیده، هنوز در حد وضع نرسیده.
یعنی اول کلامه آیا هم در معنای موضوع علتش وجوب
شرط دیگه؟ اول کلامه ما قبول نداریم.
ببینیم به تبادر ذهنی میبینیم غالب موارد در استفاده.
دقت کنید،
غیر دستوریه.
دقت کنید حالا
مثلا پاسخ ایشون رو تعلیقی قزوینی موسوی قزوینی مفصل همون تعلیقه به معالم.
خب حالا شما مجمل چه بگویید کلامه؟
مجمل شما آقا گفته
نه 18 صفحه شما.
خب حالا از بعد از بنده این است، اجازه بدید.
اجازه درست کنم اجمالش کنم این است که چون موارد متعدد انصراف پیدا کرده از حضور اولیه اون چه ارمانی متبادرت میشه استقرار
جواب
این اجمالش
کنم. حالا اجازه بدید از بنده این است که اولا ما در این بدای مراجعه بکنید، دور دوم عرض کردیم اکثریت استعمال در استحباب رو قبول نداریم و علا فردی هم که استعمال بشه ایبی نداره، مجاز مشهور میشه. مجاز مشهور منافات نداره که در اون غیر مشهور معنای حقیقی حفظ بشه.
مجاز مشهور شرط کنه اون که اول وقت موضوع لحظ بدانیم بعد بگیم مجاز
مشهور. بعد دیگه اینجا ما میدونیم. نه 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 بر فرض این که ما این تبادر انسباق رو بپذیریم که پذیرفتیم که اگر مولای عرفی به یک عبدی گفت که امر بکند، این امر بدون قرینه بر ترخیص، بدون قرینه بر ترخیص مخالفت بکند، مقالای عالم رو چیکار میکنن؟ مذمت میکنن. همین موجب انسباق میشه، چون عرف وقتی که مولای عرفی به عبد عرفی امر میکند مخالفت با اون رو اقلا تقبیح میکنن، معلومه که اقلا ازش چی فهمیدن؟ وجوب رو فهمیدن. و الا لم یکونو یقبهو این عبد رو، توجه فرمودید؟ پس معلومه که اقلا میفهمن. حالا اون سیره اقلاست، ارتکاز اقلاییست، ولی خود تبادر انسباق رو جداگانه صاحب معلوم استدلال کرده، محل کلام ما نیست. ما ادعای ما اینه که اصلا لو خلیه و تبعهو منتش به قرینه عقلیه، قضاءً لحق العبودیت و المولویه که قرینه عقلیه هست، این خطاب ظهور پیدا میکند، ظهور عملی در همون وجوب. در مورد ما نحنفی خودمون تعدیلم به وضعه، اصلا لفظ تعدیل وضع شده برای چی آقا؟ علت دیگه و معلومه دیگه، وضعاً پس دلالت داره. وقتی وضع شد ما برای مجاز نیاز به اثبات داریم، برای اراده معنای غیر حقیقی نیاز به چی داریم؟ اثبات داریم. حتی اگر شک هم کردیم چی جاریه؟ چه اصلی جاریه آقا؟ اساس الحقیقه جاریه، اصالت عدم القرینه جاری هست، اصالت الحقیقه جاری هست. خب پس نتیجه میشه آقا ظهور وضعی تعدیل حجت همون حرف علامه، مگر این که ما یه قرینه برخلاف داشته باشیم، حالا زیاد هم باشه این قرائن، میره مواردش زیاد باشه، این مانع به وضع نمیشه، وضع که شده ما میدونیم وضع شده این رو، لذا این فرمایششون رو ما میپذیریم. درسته مادامی که قرینه برخلاف ظهور تعدیل نداشتی، این تعدیل رو با چیکار بکنیم؟ آقا اخذ بکنیم، بعد ظهور وضعی داره. با این کلام حرف آیه شیخ مظفر تقویت میشه. درسته نتیجه حرفشون که گفت که کل تعدیلن، مقصودشون به همینجا ممکنه برگرده، قابل ارجاع باشد. و همین این قسم دوم هست. قسم سوم گفت ظهور سیاقی داره، یعنی وضع نشده، یک لفظی از علات تعدیل نیومده در خطاب که وضعا دلالت بر این تعدیل بکند، اما سیاق این جمله این رو اطلق من تصریح بکند، از تصریح هم بیشتر دلالت داره، اصلا به صراحت میکشونه. حالا ببینید اقسامی که علامه هدی ذکر میکنه و دونه دونه میگیم قضاوت بکنید که آیا این صریح هست یا خیر، در حالی که هیچ علات تعدیل هم در این سیاق نیست، جزء منصوص شده نمیشه. مثلا چی؟ ایشون گفته یکی از اقسامش این است که یک حکمی مرتب و معلق بر یک وصفی بشه به وسیله فاء ترتیب. مثلا چی؟ اینطوری اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این فاء که ترتیب اومد بعد از این وصف قیام، معلوم میشه که دخیل در این وجوب وضوء نفس قیام من النوم، یعنی کسی که خوابیده باشه از خواب بلند بشه، خود این قیام من النوم دخیل دارد، دخل دارد در وجوب غسل، یعنی وجوب الغسل یدور و مدار چی آقا؟ این قیام من النوم. البته منافات نفت کنید کلام تموم نشده، نشنیدی به متکلمن یونی قبل کلامی ماشا، بله عرض بکنم که البته منافات ندارد که یک معلول یک حکم چند تا علت داشته باشه، هر کدوم هم مستقل در تأثیر هم باشن، مستقل دیگه. اذا خفی الازان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، هر یکی از اینا مستقل در تأثیر قصر هم هستن، حکم دارمدار هر کدوم هست جدا کنه. کل ما اذا خفی الازان یجب القصر، کل ما اذا خفی الجدران یجب القصر، کل ما اذا بالد شخص یجب الوضوء، کل ما اذا نام شخص یجب الوضوء.
اون بغداش نداره شما که میفهمید سبب هر سببی
مستقل، بله پس هر کدوم از اینا میتونه مستقل در تأثیر باشن، میتونن یا نمیتونن. کما اینکه گفتن اصل در شرطیه چی است آقا بفرمایید؟
استقلال.
اصل در شرطیه اینه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی این که چه آیا برد بکنه چه نکنه، چه قاعد بکنه چه نکنه، مجرد این که از نوم بلند شد این خودش مستقل در تأثیره. این یک مورد ایشون گفته ضابطه داره که حکم مرتب بر معلق بر وصفی باشد بعد فاء ترتیب. اتفاق فرمودی؟ بله، یعنی بعد از اینکه یک وصفی رو شخص ذکر میکنه مغنن، حکم رو بعد فاء ترتیب میاره، اون صيغه امری رو که میخواد حکم کند فا برش در میارد بعد از ذکر یک وصفی، معلوم میشد که این حکم در واقع معلق به اون وصفه، اون وصف دخیل در این هست، به دلالت همین فای ترتیبا، به ظهور همین فای چی آقا؟ نه اونجایی که فا نیاد نظرشون نیست، الان مقصودشون اونجایی که چی بیاد آقا؟ فا بیاد. مقصود علامه الان فعلا اونجاست که چی آقا؟ فا بیاد. عرض بنده رو التفات فرمودید فا بیاد، بله ایشون عبارتشون اینه. نگاه بکنید به مصدرش مراجعه بکنید، به همین نهایت الوصول آدرس هم داریم دیگه. خب ایشون میگه فا مؤکده، فا کأنه صریح میکنه، اون احتمال دخل خصوصیت اون وصف رو در طرف تو به این حفظ، مثلا این موردی اگر باشه مورد خاص منتفی میشه. ثابته دوم این است که
شما رو قبول میفهمید فعلا نه،
بله
شما موارد رو قبول دارید که فعلا نه،
بله این درسته. یا مثال این والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة. این مثال، این هم مثال خودش آورده بود. یا این مثال السارق و السارقة فقطوا ایدیهما، که این معلوم میشد که این فایی که آورده معلومه این وصف سرقت دخیل هست در ترتب قطع حکم قطع.
دخیل هست اما تمام الدله هست.
بله دیگه، حکم دائم مدار اینه،
دائم مدار اینه اما تمام الدله هست، مثل کل مسکرن حرام هست. یعنی شما بخواهد موارد،
یعنی کل ما هست در سرقتان یجب القطع،
فقط به خاطر سارقه نه به خاطر فاعل، چون موضوع سارق اگه ثابت شد تو قطع باید بیاد نه به خاطر فاعل.
گفتیم دیگه اون وقتی که گفتیم از این همون قبل از فا فهمیده میشد دیگه، اول یه وصف رو میاره راجه فرمودی، حالا بس گاهی به صورت مشتق مثل سارق اسم فاعل، درسته؟ گاهی به صورت فعل مثل اذا قمتم، راجه فرمودید، یا مثل والذین یرمون المحسنات، یرمون فعل، این دخل رمی، رمی محسن، یا ثم لم یأتوا، این رو زمینه گرفته ثم لم
یأتوا. یک موضوع خاصه با یک نتیجه با یک حکم خاص. شما در مثل خام نیست که سایر،
بعد ایشون میگه که یه موضوعی است که مثل زیدون جاء نیست، زیدون قام نیست، یه موضوعی است که وصل متضمن هست، الوصل مشعر بالعلمیه، منتها این فا وقتی که در بیاد بعدش این اشعار وصف علیت رو بالاتر میبره.
ولی مخصوص الا بودن دیگه درش معنا نداره.
خب میگه
موارد دیگه،
میگه فا، فا این رو از قبیل
اختصاص موضوع به حکم موضوع میشه.
بله این میگه داخل در تعلیلات شرعی میشه.
به بحث ما ربطی نداره که بگیم که این باعث میشه که مخصوص الا بشه که ما در موضوعات
چرا نشه؟
ما موضوعات الان در مورد مثلا سارق و سارقه موضوعات دیگری نداره که بخواد همین رو به فقطو شامل آرش بشه.
درست.
اما مشکلات دیگری هست که بشه اون فرمت درش بار بشه.
بله اینم اون دفعه در جلسه قبل گفته شده، عرض کردیم که کنه این وصف به گونه دخیلی که سرقت با تمام اصناف و اقسام و به صدا افرادی که داره تمام انواع سرقت رو شامل میشه، یا اون متاع مسروق هر چی باشه، توجه فرمودی، یا کم باشه یا زیاد باشه، کنده این تسریه و تعبیه رو به لحاظ خصوصیات اون متاع مسروق، اشخاص مسروق، ساره
فرد محبوبی داره، هم افراد داره، مسکر افراد داره، ولی ساره تا سرقت انجام نشه بس رو ساره اجاز نمیشه.
نه
وقتی که شد
ساره هم همینطوره دیگه، ساره وقتی که تعبو پیدا بکنه، اجازه بدید، ساره وقتی که تعبو پیدا بکنه، این ساره ممکنه که زن باشه، ممکنه مرد باشه،
از ماشین باشه، از خونه باشه.
بله انواع، اجازه بدید آقا، انواع و اقسام دارد. این الخم کنجا گفتیم میخوان به غیر خم سریان بدیم، همون اینجا فرقش هست که در خود داخل اصطلاح بفرمایید که این ساره قبلا گفته بودم دیگه، اینجا تعدیه به این لحاظه، فرقش به اونجا واضحه. بله
منطقه این دلده بودن اینجا بیمعنان اختصاص رو دلده به موضوع
بر. نه دیگه، علیت به لحاظ این است که اون این سرقت وقتی دخیل شد قیاس همینه، فرق بین افراد و اشخاص مرتکب این سرقت و بین اون انواع متاع مسروقه و آلات سرقت، کیفیات سرقت نمیذاریم دیگه، در تمام این اشخاص و متاع مسروقه همه سرایت میدیم، ولی اینکه از خود این موضوع سارق به غیر سرایت داده نمیشد، اما در خود این دائره سارق که میتوند که انواع سرقت ها باشد به لحاظ متعلق سرقت و اشخاص سرقت و آلات سرقت همه رو سرایت بدیم، مقصود اینا اینه.
ها شما اگر بگید که یجب اکرام العادل، وقتی که انواع عادل رو
نه اونجا بله اونجا تصریح نیست، اونجا تصریح نیست، اونجا فل جمله هست، کسی ممکنه بگه که آقا
یجب قطع یاد سارق مثلا، اونجا اطلاق نمیدید،
بله به اطلاق به اطلاق ایشون میگه ایشون نه نه ایشون میخواد بگه این فایی که اومده که انه این اشاره دارد به علیت اون بس نه این ممکن اقواس بس علیت داشته باشه اقواس اون موضوع فکر جمله است ممکن هم بشه بعد از این موضوعات وقتی که این فا اومد قابل هم دیگه نیست چون اون علیت داره این فا اطلاق قابل هم میشه دیگه گفتم دوست دیگه متوجه شدید دقت کنید چرا فرقش همین است که این فا وقتی که اومد این علیت وصل رو که انه تسلیم میکنه دخل این وصل رو دیگه نمیتونه حمل بر بعضی از افراد بکنیم ولی اطلاق همیشه قابل حمل بر بعضی از افراد چی آقا هست این که انه این دلالت رو تقویت میکنه این دخل این وصل رو تقویت میکنه چون این قسم رو گفته بعد گفته که قسم دیگر این است که حالا مثال بعد از جلسه درس اجازه بدید من تموم بکنم دیگه این که مثل حکم نبی و امام علیه السلام بعد از یک سوالی یک راوی یک سوالی میکنه امام عقیب این سوال حکم میکند اینجا کس صریح میشد که اونی که در سوال سائل اومده اون موضوع حکمه مثلا چی؟ مثلا این دارد که سوال گفته که واقعت و اهلی فی نهار رمضان خدمت نبی مکرم اسلام اومده در اون روایت اون شخص گفته که من چنین کاری کردم چرا میگفتن؟ برای اینکه خب خودشون تکلیف خودشون تعیین بکنن که الان بر من آیه کفاره واجبه چیه؟ تکلیف من چیه؟ حضرت اون اعتق رغبتا از اینجا معلوم شد که کل مورد این شخص اعرابی بود جا اعرابیون عند النبی گفته واقعت اهلی شهر رمضان این خود یه قضیه هم فی واقعه بود نبوده این شخص یک شخص بوده دیگه قضیه خارجیه بوده کاری انجام داده در خارج ما بخوام سریان بدیم بگیم که این اطلاق رقبه اختصاص به مورد سوال این شخص نداره که خود این شخص باشه یعنی نه هر کسی به نوع قضیه طبیعیه حقیقیه کل من واقع اهل و فی شهر رمضان یجب علیه اتقوتی آقا رقبه اختصاص مورد نداره گفته که هرگاه سوالی بکنه مثل گفته که واقع اهل شهر رمضان نهار شهر رمضان بعد حضرت جواب بده که اعتق رقبه معلوم میشه که مورد خصوصیت نداره به قول آقا که اگر به نفع قضیه جزئی هم در یک خبری اومد عذاب ایا که اعنی بسم ایا جاره ضرب قانون هست کلام نبی یا امام اینم همین
منصوص علم شه
یا همون از تنقیه ملات منات هست تنقیه مثلا ملات هست اینا همه از اقسام کل اینایی که از قبیل دلالت تنبیه و اشاره و دلالت سیاقی واقع میشن اینا از قبیل همون تنقیه ملات هست منطقه مراتب چرا؟ ملحق منصوص الالم چرا؟ بخاطر اینکه این مستند به کرنه سریع این خطاب میشه از ظهور هم بالاتر بله ظهور قوی عیب نداره ملحق به همون ظهور حجته بالاتر از ظهور حجته اگر چنانچه اون جایی که ظهور تعبیری لعنه باشه اینجا دیگه اقوا از اون هست مخصوصا ملحق به منصوص الله است کردن دیگه یعنی در حجیت در دوران حکم مدار اون علت اتفاق مد چون که از خود ظهور خطاب فهمیده میشه این یک ظن عقلی نیست یک قطع عقلی هم نیست این به خود خطاب مستند الان این شما دوران حکم وجوب عتق و مدار مواقع در نهار رمضان رو از کجا فهمیدی؟ از همین نص دیگه اما چون از نص فهمیدی میشه منصوص یعنی نص علیه نه اینکه به دلالت وضعی منصوص الله عامه از اینکه به دلالت وضعی باشد یا به ظهور سیاقی بالاخره مستند به نص ظاهری نص دیگه میشه منصوص کل ما یستفاد من النص اون به این معنای واسعه هست
یعنی اصطلاح جدید
ولی دو قسم دیگه هست حالا که اینا میشن ملحق منصوص الله دیگه و الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله و صحبه این حالتی که همه همون رفتیم در دستار و دستار و دستار و